حرفای او به حرفای کاهنا نمیمونه. سخنان محمد کوتاه و مسجعه، به حرفای اونا شبیه نیست. یکی دیگه بلند میشه پیشنهاد میکنه، میگه خوبه که او رو مجنون بخونیم، بگیم دیوانه است. ولید این رو هم قبول نکرد، گفت آثار جنون در او دیده نمیشه. بالاخره به این نتیجه رسیدن که ایشون رو ساحر معرفی کنند. چرا؟ میگفتن چون بین مکی ها اختلاف انداخته و با سخن خودش دو دستگی و بلکه چند دستگی ایجاد کرده و این ماجرا نشانگر به هر حال توطئه آمیز بودن اتهاماتی است که بر او میبستند. یعنی همجور که عرض کردیم اونها بی برنامه کار نمیکردند. بعضیا نقل کردند که ولید از پیامبر میخواد که برخی از آیاتی که ادعا میکنه بر او نازل شده رو بخونه. ایشان هم میدونه چه آیه رو انتخاب بکنه، آیاتی رو از ابتدای سوره فصلت شروع کرد به خواندن تا رسید به آیه 13 که این گونه آمده: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر روی برگردونند بگو من تو رو با صاعقه‌ای مثل صاعقه عاد و ثمود بیم میدم. ولید که فرد مطلع و باهوشی است، چون از جریان عاد و ثمود و صاعقه‌ای که بر آنها وارد شد کاملا مطلعه، میگن با شنیدن این آیات به سختی تکان خورد و شروع کرد لرزیدن و همین باعث شد که در کنج خونه به عزلت بنشینه و سران قریش به دیدار او رفتند و از حقیقت قرآن از او پرسیدند. گفتند که شما بالاخره قرآن رو چگونه میدانید، چگونه کتاب میدانید؟ او نظر داد که کلام او سحر و جادوست که همگان رو تحت تأثیر قرار میده. این گونه سخنان در عین حالی که نشون میده تا چه اندازه بیان پیامبر و کلام پیامبر مؤثر و اثر بخشه، در عین حال حراس دشمن رو هم نشون میده و نمایان میکنه. برحال اینایی که نقل کردیم به عنوان نمونه هایی بود از اتهاماتی که بر پیامبر وارد آوردند. بنابراین یکی از واکنش های مهمی که مردم در برابر دعوت پیامبر داشتن عبارت بود از اتهامات و تهمت هایی که رنگارنگ و به ایشون وارد آوردن. حالا بحث رو انشاءالله در جلسه آینده که در خدمت شما خواهیم بود و پی خواهیم گرفت باز ادامه میدیم تا ببینیم از دیگر عکس العمل های آنها چه خبری میتونیم به شما شنوندگان گرامی بدیم. در خدمت شما هستیم انشاءالله در هفته آینده.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
بله دوستان عزیز، اونچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری در خصوص مخالفت کفار و مشرکان به دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام علی علیه السلام در خطبه 194 نهج البلاغه چنین می‌فرمایند: شهادت می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده خداست که در راه رضایت حق در کام هر گونه سختی و ناراحتی فرو رفت و جام مشکلات و ناگواری‌ها را سر کشید. روزگاری خیشاوندان او به درویی و دشمنی پرداختند و بیگانگان در کینه توزی و دشمنی با او متحد شدند. اعراب برای نبرد با پیامبر عنان گسیخته و با تازیانه بر مرکبها نواختند و از هر سو گرد آمدند و از دورترین سرزمین و فراموش شده ترین نقطه ها دشمنی خود را بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرود آوردند. خب دوستان و معارف جان عزیز، همراه با شما گرامیان به پایان یکی دیگه از برنامه‌های قصه های قرآن رسیدیم. آرزو می‌کنیم که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار، التماس دعا.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، مازاده خاکی مجهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نشانی، برنامه نشانی امروز درست مصرف کردن و رواج بریم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز، فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی برنامه نشانی. خوشوقتیم از اینکه میهمان خانه های شماییم و امیدواریم شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اجتماع بدون روابط انسانی امکانی برای تکمیل و سازندگی نخواهد داشت. بستر تمامی سازندگی ها و تکامل جوامع بشری اعتماد و اطمینان است. خانواده ای را در نظر بگیرید که اعضای آن به یکدیگر بی اعتماد هستند. هرچقدر زمان به جلو برود، احتمال از همپاشیدگی کانون چنین خانواده ای قوت می گیرد. در چنین خانواده ای افراد و اعضا از یکدیگر دور هستند. دروغ گفتار رایج است و هیچگاه صفا و صمیمیت واقعی شکل نخواهد گرفت.
یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در تکامل جامعه، در نمو جامعه و در رشد و بالندگی یک جامعه وجود اعتماد هست.
آقای دکتر قیصری، استاد دانشگاه.
بنیان استحکام جامعه و بنیان استحکام خانواده و بنیان استحکام خود فرد وجود اعتماد هستش. اعتماد ریشه بسیاری از عوامل مؤثر و مفید در جامعه است، کمان که ریشه بسیاری از عوامل منفی که در جامعه ما امروز میبینیم عدم وجود اعتماد هستش. یعنی خیلی از تنش‌هایی که در خود فرد وجود داره، خیلی از تنش‌هایی که در روابط افراد با هم دیگه وجود داره و خیلی از تنش‌هایی که در جامعه ما می‌بینیم به علت در واقع عدم وجود اعتماد هستش. پس اعتماد رو ما می‌تونیم به عنوان مهمترین اصل و مهمترین عامل استحکام شخصیتی فرد، مهمترین عامل استحکام یک خانواده و مهمترین عامل استحکام یک جامعه بدونیم.
زمانی که آدم تو جامعه با افرادی برخورد میکنه یا تو فضایی قرار میکنه که احساس میکنه صداقت توی اون جمع یا تو اون فرد وجود داره، خود به خود جلب اعتماد میشه.
باید رو راستی باشه، حرفایی که میزنیم عمل کنیم به حرفامون، که شخصی که مثلا رو حرف مخازه حساب کنه اعتماد داشته باشه.
در هر کاری میتوان برای رسیدن به اعتمادی دو طرفه به راه حل‌های زیادی دست یافت. برای تقویت اعتماد سازی در جامعه و خانواده، تبلیغات فرهنگی و اخلاقی که عمل کردن به آن تضمین کننده ی وجود آن باشد مؤثر است.
اعتماد هم یکی از رفتارهای خوب انسانیه، ولی مانند دیگر رفتارهای انسانی بایستی در یک چارچوب منطقی و خردمندانه قرار بگیره.
آقای دکتر غفاری، روانشناس.
ما روابطمون هر چه از سوی رفتار هیجانی احساسی به سوی رفتارهای خردمندانه سوق پیدا بکنه، اون رفتار رفتاری پایدارتر و منطقی تره.
بدون اعتماد و اطمینان هیچ کاری به سرانجام نخواهد رسید. با اعتماد و اطمینان ناشی از خوشبینی و سادگی هم راه به جایی نخواهیم برد. در این مواقع میتوان از اهرم‌ها و راهکارهای اعتماد ساز بهره برد. دکتر قرایی، روانشناس.
منظور ما از اعتماد یه ساده لوحی، زودباوری و نگرش سطحی به موضوعات نیست. این کاملا میتونه با یک اعتماد بیمارگونه متفاوت باشه. انتظاری که از یک فردی که داره اعتماد سالم هست میره اینه که بتونه بین نکات مثبت و نکات منفی دیگران کاملا دید داشته باشه، کاملا آگاهی پیدا کنه و فقط به نکات منفی یا فقط به نکات مثبت اون فرد توجه نکنه و بر اساسش بتونه ارزشیابی کنه، دیگران رو بشناسه، موقعیت‌ها رو ارزیابی کنه و در نهایت بتونه تصمیم گیری کنه که تو اون موقعیت چطور میتونه رفتار کنه.
اگر که یک فرد یا یک جمعی که دور هم دیگه جمع میشن هدفشون از اون با هم بودن سوء استفاده یا یک هدف خاص مثلا مالی، بالاخره یکی از این مباحثی که استفاده از دیگران توی اون جمع یا اون فرد مقابل مطرح باشه باعث بی‌اعتمادی میشه بعد از یه مدت.
اگه بخوایم در جامعمون اعتماد متقابل ببینیم، در واقع باید شرایط اون اعتماد رو ایجاد کنیم. ببینید وقتی جامعه از استحکام خوب و منطقی برخوردار هستش که اعضای جامعه به هم اعتماد داشته باشن، به این معنا که در واقع میخوایم این نتیجه عکس بگیریم، اگه در جامعه ما در جزی از جامعه یا در بخشی از جامعه یا حتی ما در بعضی از جوامع، در کل جامعه ها ما استحکام رو نمیبینیم، این عدم استحکام برمیگرده به عدم اعتمادی که در روابط بین افراد جامعه وجود داره. پس این خیلی مهم هستش که ما بیایم در جامعه اعتماد سازی کنیم، یعنی زمینه صداقت و سلامتی روابط رو ایجاد بکنیم.
اخلاق و فرهنگی که عمل ضامن آن نباشد، موجی از بی‌اعتمادی و شک و تردید و به دنبال آن هرج و مرج را در پی خواهد داشت. به جرأت می توان گفت در چنین جامعه‌ای هیچ گونه حرکت اجتماعی و جمعی نیز شکل نخواهد گرفت.
برای اینکه دیگران به ما اعتماد کنند ما باید چه رفتارهایی رو داشته باشیم؟
کاری که نمیتونیم انجام بدیم تعهدشو ندیم. سعی کنیم از اعتماد دیگران سوء استفاده نکنیم. وجدان کاری رعایت بکنیم. امانتدار باشیم. اون مرز حلال و حرام الهی رو که تو شریعت ما هست خیلی مهمه که رعایت بکنیم.
خوشقول باشن، به وعده هاشون خوب عمل کنن. وقتی که در واقع افراد به اون چیزی که پایبندن معتقدن عمل کنن، طرف مقابلم قطعاً به اطمینان میرسه.
من باید طوری زندگی کنم، طوری با دیگران رفتار کنم که هیچ خطا، هیچ اشتباه، هیچ کم و کاستی در من وجود نداشته باشه. از اعتماد به دیگران بر این اساسه که دیگران باید بدون عیب و نقص باشن و وگرنه خطرناک ارزیابی میشن، پس حتما دیگران هم در مورد من همین ارزیابی رو میکنن. برای این اساس سعی میکنم زندگی خیلی مصنوعی و سختی رو داشته باشم. سعی میکنم تا آنجا که میتونم این خطاها و اشتباهام رو پرده پوشی کنم و گاهی همین رفتارهای عجیب و غیرعادی من میتونه در دیگران حس منفی رو ایجاد کنه و دیگران به من مشکوک بشن، که خب در حالت عادی اگر این موضوع خیلی اهمیتی نداشت قانونا باید این فرد راحت در مورد این مسئله صحبت میکرد. اگر صحبت نمیکنه پس حتما مسئله مهمیه. ببینید چقدر یک اعتماد و بی‌اعتمادی میتونه تو تمام جنبه های زندگی ما نقش مهمی رو داشته باشه.
در هر کجای کره زمین و در هر کدام از جوامع بشری اعتماد و اطمینان در روابط اجتماعی و تکامل جامعه مورد توجه است. تک تک اجزا و ارکان زندگی و اجتماع از فرد و افراد گرفته تا مناسبت‌های اجتماعی و مجموعه ارتباطات انسانی بر اساس اعتماد و اطمینان پایه‌گذاری شده و کمال و سعادت نیز زمانی از جامعه رخت برمی‌بندد که اعتماد و اطمینان جای خود را به شک و بدبینی بدهد. خوشبختی و کمال و سعادت همه خانواده‌های ایرانی را از خدای بزرگ درخواست می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز کشورم ایران اسلامی، سلام بر شما، اوقاتتون بخیر و امیدوارم سال 1398 رو با برکت نام امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کرده باشید و سالی پر از خوبی برای همه شما و همه مردم کشورمون باشه انشاءالله. من رضا ملایی هستم و چون اولین برنامه در سال 1398 که تقدیمتون میکنیم به اتفاق آقای اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده و سردبیر و آقای محسن مهابادی صدا بردار و سایر همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، به سهم خودمون سال جدید رو گرامی میداریم، بهار رو قدمش رو تبریک میگیم و انشاءالله سال پربرکتی برای همه ما و شما باشه. برنامه من انقلابیم رو میشنوید از رادیو معارف، برنامه‌ای که به شاخصه های انقلابیگری میپردازه. اینکه یک شهروند ایرانی انقلابی چه ویژگی هایی داره، یه مدیر انقلابی، یه طلبه انقلابی، یه دانشجوی انقلابی، یه نماینده مجلس انقلابی، یه دولت مرد، وزیر، یک رئیس جمهور انقلابی، اینا رو خیلی هاش رو تو برنامه های سال قبل و سال قبلش گفتیم و آخرین برنامه‌ای که تو پایان سال 97 تقدیمتون کردیم، اگه با ما بودید هفته قبل میشه در واقع، این بود که تشکل‌های دانشجویی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن تا بهشون بگیم تشکل دانشجویی انقلابی. حالا یه فرصت کوچولوی خواهم گرفت از کارشناس محترم که بحث هفته قبل رو اجمالاً مرور بکنم برای شما، برای تقریب ذهنتون. اما این لحظه ها ذکر شریف صلوات رو ترنم کنیم و صلوات اون هم برای همون عزیزانی باشه که در اول کلامم اسم بردم، محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان شنونده، تکلیف یکی دو تا موضوع رو با هم روشن کنیم و برنامه رو در گفتگو با کارشناس محترم رسما آغاز کنیم. موضوع اول این که بهمون بگید تو سال 97، تو سال 96 برنامه من انقلابی هم چطور بود براتون؟ یه جای اجمالا ارزیابی داشته باشید و بهمون به 3553 پیامک بدید. ایرادات و انتقادات رو بفرمایید از طریق 329 10 551 و 2 با پیش شماره 0 25، تا تو سال جدید انشالله کمتر خجالتمند شما ولی نعمتان خودمون و صاحبان رسانه دینی معارف باشیم. نکته دوم این که یه سخنرانی رو در تیر ماه 1395 12 تیر و یه گفتاری رو در دیدار با تشکل‌های دانشجویی رهبر انقلاب دارن که اون پایه و اساس حرف‌های این برنامه من انقلابیم، یعنی این هفته خواهد بود، در گفتگو با جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی و مدیر محترم گروه پژوهشی انقلاب اسلامی دانشگاه معارف که جامعه شناس هم هستند. آقای دکتر سیاه‌پوش سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سال نو شما هم حالا با یه هفته تأخیر چون الان خدمتتون میرسیم، انشالله مبارک باشه و پر از خیر.
سلام علیکم رحمت الله، سلام به شما و همه کسانی که این برنامه رو میشنون. آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای حضرت عالی و همه کسانی که این برنامه رو دارن گوش میدن. انشاءالله سال نو سال پر از نور و معرفت و اخلاص و سال برگشت به ارزش‌های توحیدی و انقلابی باشه برای همه ما، به امید خدا.
آمین. متشکرم آقای دکتر سیاه‌پوش. تو برنامه آخرمون تو سال 97 29 اسفند شما از مجموعه ویژگی‌ها و وظایف تشکل‌های دانشجوی انقلابی بر اساس همون سخنرانی که من عرض کردم یا اون دیدار 5 مورد رو گفتید. اجازه هست که عناوینش رو سریع بگم؟
بفهمید، خواهش می‌کنم.
متشکرم.
لطف می‌کنید.
پا در کفش کارشناس نباشه. می‌خوام فقط ذهن شنونده‌هامون آماده بشه.
شما زحمتی رو دارید می‌کشید که
متشکرم. بحث‌ها پیوستگی پیدا بکنه. تشکل دانشجویی که اون اهمیت و ویژگی رو داره و اون کارکردهای مهم رو می‌تونه داشته باشه در صورت انقلابی است که حضور داشته باشه تو همه عرصه‌ها، حضور فکری، بیانی و فیزیکی. تشکلیه که تبیین و روشنگری و قانع کردن دل‌ها رو در مورد موضوعات مهم و اثرگذار انجام بده. تشکلیه که سطح آگاهی سیاسی و دینی دانشجویان رو افزایش بده و بلکه جامعه رو، و همینطور تشکلیه که مخاطبان فراوان داشته باشه برای حرف‌های خودش و تلاش بکنه راه‌های افزایش مخاطب رو بلد باشه و همینطور از نظام اسلامی صریح دفاع بکنه. تشکل دانشجویی مصلحت اندیشی نکنه یا حالا به خاطر رعایت مثلا مصلحت یه حزب، اگه بگیم تو ایران حزب داریم، یا یه جناح یا یه گروه، خلاصه حرف حق رو کنار نگذاره. بریم سراغ بقیه ویژگی ها. اگر نکته هم هست مقدمتاً آقای دکتر خواهیم شنید.
نه، من به صورت چون وقتمون محدوده انشاءالله شروع میکنم ویژگی ششم رو. ویژگی ششم تشکل انقلابی تلاش برای توسعه اردوهای جهادیه. ببینید، در بیان رهبر انقلاب و سایر بزرگان هست که از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ترویج فرهنگ جهادی بود و مدیریت جهادی. مهمترین شاخصه فرهنگ جهادی در تلاش مضاعفه، تلاش بیشتر از اون شرح وظایفی که برای افراد و گروه‌های مختلف تعریف شده.
درست.
کسی که در هر جایگاه و در هر حوزه‌ای قرار داره، بیش از آن چیزی که از جهت زمانی و مکانی و حوزه هزینه‌ای براش تعریف شده تلاش میکنه، اون داره مجاهدت میکنه. بنابراین کار جهادی و مدیریت جهادی یکی از وظایف، یکی از شاخصهای فرهنگ انقلابی است و اینو انقلاب اسلامی به جامعه بشری هدیه کرد. خب ما هر جا نگاه میکنیم، خیلی از جاها پیشرفت کارهامون دقیقا به دلیل این بوده که ما این روحیه رو در بخش های مختلف دیدیم. هر جا چنین روحیه‌ای دیدیم، کارهامون به سرعت پیش رفته. هر جا چنین روحیه‌ای وجود نداشته یا کاستی در اون بوده، دیدیم که کارمون جلو نرفته. خیلی جاها، خیلی از نقنوق‌ها، خیلی از غر زدن‌ها، خیلی از این حرفایی که آقا نمی‌شود، نمی‌توان، ناشی از اینه که روحیه جهادی وجود
نداره.
و حتی در خیلی از آدم هایی که میبینیم که بالاخره امکاناتی که در دسترس دارن و در اختیار دارن کم نیست، اما این روحیه نیست. وقتی این روحیه نیست، کار جلو نمیره. بنابراین روحیه جهادی و کار جهادی ویژگی مهمه. خب اینجا رهبر انقلاب میفرمایند که تشکلهای دانشجویی باید این اردوهای جهادی که مبتنی بر همین فرهنگ انقلابی شکل گرفته رو توسعه بدن. و شما و همه مستحضرم، چون صدا سیما الحمدلله خیلی راجع به این دور گروه ها برنامه گذاشته و میدونن ما الان راجع به اردوهای جهادی حرف میزنیم، همه حضور ذهن دارن، یک مثالی از این رو دیدن، اونایی که بالاخره پیگیر هم نبودن اینقدر تکرار شده.
بله.
خب اردوی جهادی چه ویژگی داره از نظر رهبر انقلاب؟ یک ویژگیش اینه که تمرینه برای خود دانشجوها، تمرینه. توی فضای وارد میشن، در میدان کار عملی و کار آزموده میشن، پخته میشن. یه ویژگی دیگه که اردوهای جهادی دارن خدمته، به خصوص خدمت به محرومین و روستایی ها. ممکنه بالاخره نظام به دلایل مختلف یا به دلیل نوع رویکرد مدیریتی یا به دلیل نبودن امکانات و هر چیز دیگه، در هر صورت حالا جای اینجا جایش بس نیست، نرسیده باشه به یه جای خدمت مناسبی رو انجام داده باشه، اینجا این خلل میتونه با حضور اردوهای جهادی تکمیل بشه. یه ویژگی و کیفیتی دیگه ای که در این اردوهای جهادی هست، خودسازی. هر کی وارد این فضا میشه، خود به خود به سمت معنویت و اخلاق و تواضع. خیلی از ویژگی‌های از همین اردوهای جهادی میتونه منتقل بشه به دانشجو. فضای برای خودسازی بهتر فراهم،
یعنی کسب فضایل اخلاقی تو این زمینه ها.
شما یه کار میجانیه بچه، حالا این رو باید مطالعه بکنیم چجوری. اونایی که رفتن باید بیان برای ما گزارش کنن، بگن که آقا من چجوری. من خاطرم هست شهید حجاجی رو یکی از اردوهای جهادی رو رفته بودن مصاحبه کرده بودن، خیلی جالب بود، میگفت که ما باید ممنون اینها باشیم، من بیشتر از این که به اینا خدمت کرده باشم خودم استفاده کردم. استفاده اخلاقی منظورش بود.
بله.
معلومه که استفاده مادی نداره.
بلست.
و این خیلی جالب بود. این رو بعد بریم مطالعه بکنیم و اجزاشو در بیاریم. یه کارکرد دیگه که همین اردوهای جهادی میتونه داشته باشه، آشنایی با فضای جامعه است. بالاخره ما خیلی جا هستن که بخصوص اونهایی که اردوهای جهادی میرن، معمولاً امکانات ارتباطی مختلفشون محدوده.
بلست.
و ما با فضای اونها آشنا نیستیم. آن بلایی که جامعه روشنفکری ما به خصوص سینمای ما بهش مبتلا است، که همش رفته شمال شهر و تهران و فلان و اینا، این اردوهای جهادی لااقل کمک میکنه که جامعه روشنفکری ما، قشر دانشجوی ما به این بلا مبتلا نشه و بره تو دل جامعه، بره تو سیستان، بره توی لرستان،
کوهگیلویه،
کرمان، جاهایی که ممکنه امکانات عمومی محدود بشه.
میخواستم اینو عرض بکنم آقای دکتر، یه جایی در واقع ما نگاه میکنیم توی نظام اسلامی، میبینیم بعضی از مدیریت ها دچار مشکلاتی هستن، دچار رخوت هستن، دچار نخوت هستن، دچار خمودگی و خستگی هستن، یا نیروی در واقع جوانی و جهادگری رو ندارند، در حالی که توی همین فعالیت های جهادی تشکل های دانشجویی ما میبینیم که یه وقت یه دانشجو یا یه تشکل دانشجویی چنان چند گروه جهادی رو مدیریت میکنه، یک نفر میبینید چندین گروه جهادگر رو مدیریت میکنه، که اینا خودش میتونه یک الگو برای مدیریت جهادی در سطح کلان باشه حتی. یعنی اینکه یه تشکل دانشجویی میتونه پا رو فراتر از حوزه کاری خودش بگذاره، میتونه تربیت کننده یه مدیر جهادی حتی باشه.
بله،
و این نکته حائز اهمیتی به نظر میرسه.
همین که رهبر انقلاب میفرمان که تمرین، یه تمرینش تمرین مدیریتی است، تمرین شیوه خدمت، تمرین این که کجا خدمت بکنیم، تمرین این که در آینده چه باید کرد. بنابراین همه فرمود شد که حضرت عالی میفرمایید درسته و من نیازی به توضیح بیشتر نمیبینم.
متشکرم، محبت شما. شنونده برنامه من انقلابی هم هستید عزیزان شنونده، اگر تازه اومدید و براتون سوالی که صدای چه بزرگواری رو گوش میکنید، جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش هستن، جامعه شناس و دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش انقلاب اسلامی از دانشگاه معارف، و صحبت هم بر سر ویژگی‌های تشکل‌های دانشجویی انقلابی است. با ما همراه باشید لطفاً، برمیگردیم و این گفتگو رو ادامش رو گوش خواهید کرد در این اوقات بهاری.
اگر چنانچه ایستادگی کردید، همونطور که قبلا هم گفتم گفتمان سازی کردید، ذهنها رو آماده کردید، اون وقت در هنگام لازم به دردتون میخوره. یعنی میتوانید ذهن مردم رو بسیج کنید به سمت یک حقیقت، اون رو مطالبه کنن. وقتی مطالبه کردن مسئولین ناچارن انجام بدن. از ایستادگی لازمه. ما در کار دانشجویی تکیه مؤکد داریم بر این که بایستی کسانی که در مجموعه‌های دانشجویی فعالیت می‌کنند باید ایستادگی بکنند، باید محکم باشند.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
آقایان و خانم ها، شما هم اگر در خصوص تشکلهای دانشجویی نکته ای دارید از طریق 30553 به ما بفرمایید. خانواده دانشجویان، خود شما دانشجویان عزیز، اساتید و مسئولین و اعضای تشکلهای مختلف دانشجویی، آقای دکتر سیاه‌پوش، بریم سراغ ویژگی هفتم از ویژگی های تشکلهای دانشجویی انقلابی.
کار دیگر تشکلهای دانشجویی توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی در اندیشه و عمله.
بله.
خب سبک زندگی موضوع بسیار بسیار مهمی است که در بیانات دیگری رهبر انقلاب به اون پرداختن مفصل. اتفاقا در یه دیداری که در با با دانشجویان داشتن در استان خراسان شمالی به نظرم، اونجا مفصل ذکر کردن که سبک زندگی اسلامی منظور چیه. بخش نرم افزاری و سخت افزاری تمدن، اون بخش نرم افزاریش میشه، بخش نرم افزاری تمدن میشه سبک زندگی اسلامی. خب
بله.
و وجوه مختلفی داره، مثل فرهنگ رانندگی، فرهنگ آپارتمان.